زندگی بپردازیم، اگر یک زن نافرمانی کنه، یک مرد خانواده که همسر باشه، برادر یا پدر، او را با استفاده از نام طالبت تا تهدید میکنه که خب اگر سر خم نکنی، اگر به این کار تن نتی، من میرم به طالب میگم که یا شکایت میکنم که تو زن خوبی نبودی. یا مثلا روزای پیش یکی از دوستای ما در شبکه های اجتماعی نوشته بودن که یک مرد که در افغانستان مثلا آتیست هم هست، که هیچ مرد دینداری هم نیست، مطابق استانداردهایی که ما از مردای دینداری افغانستان و سنتی افغانستان میدانیم، با همسرش در بستر خواب تجاوز میکنه و 4 کودک داره، و اگر زنش قبول نکنه تهدیدش میکنه به این که من میرم و به طالبا میگم که تو با کس دیگه رابطه داری و تا اینکه سنگسار شوی. خب با داشتن همچون مثال های با داشتن ای که مثلا زنان معترض افغانستان وقتی که اینا میرفتن اعتراض میکردن در کوچه و در سرک به خاطر حقوق ابتداییشون، برشان گفته میشد که شما پروژه گرفتین، شما به خاطر خارج اکثریت وقت اینا تنها بودن و او حمایت آنچنانی که از جامعه به طور کل توقع میره که داشته باشه در مقابل خشونت ها نبوده. بنان اگر من چند تا پیشنهاد داشته باشم، اول اینکه درست است که حالا در وضعیت همین حال ما تشویق به اعتراض و هیچ چیزی قطعاً به هیچ کاری تشویق نمی کنم، مردم و خود داخل افغانستان هستن که باید تصمیم بگیرن، اما حداقل می تونیم خانه ها را به زنها امن بسازیم، می تونیم مثلا کتاب های درسی را به دخترها ما در خانه بیاریم و آموزش بدیم، می تونیم 4 تا زنه که معلم مکتب بودن و کار ندارن بیاریم استخدام کنیم در خانه اگر توانش را داریم، یا مثلا تا کودک را جای کنیم و بتونن اونا درس شنه ادامه بتن، یا مثلا همین نقش های اجتماعی که از مرد چی توقع میره و از زن چی توقع میره را به کودکان ما حداقل یاد ندهیم، تا ای که 10 سال بعد یک نسل دیگه طالب را ما در داخل خانه خودمون تربیت نکنیم. یا اگر مثلا دخترهایی که رفته به مکتب رفته نمیتونن، حداقل نترستیمشون به مدرسه های افرادگرایی که برن ما اونجا امو اصول و قواعد طالب را یاد بگیرن و دو سه نسل دیگر هم را آموزش بدن. اینا چیزای بسیار حداقل است که حداقل ما همین حالی دارم بهش فکر میکنم و بلند فکر میکنم. بدون شک نسخه کشیدن به مردم داخل خود افغانستان سخت است و ناممکن است و یک چیزی بسیار عادلانه نیست که ما از یک جای راحت و امن و در صلح بیایم برای مردم داخل افغانستان نسخه بکشیم.
ممنون بانو سیاس، برنامه را ادامه خواهد داریم پس از یک وقفه کوتاه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده برنامه این حق من است از رادیو آزادی هستین و در این بخش برنامه در پیوند به تحصیل دختران در بخش طب می‌پردازیم. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که قرار است آزمون اگزیت به تاریخ 19 جدی برگزار شود. بیاین در نخست گزارش همکارم را بشنویم که به جزئیات این موضوع پرداخته و در آن با برخی دختران فارغ بخش طب و دکتران صحبت کرده.
فارغان رشته های طبی افغانستان میگن که برای 3 سال پیهم از شرکت در آزمون شورای طبی یا آزمون اگزت محروم شدن. حکومت طالبان بار دیگر از برگزاری دور تازه آزمون اگزت برای فارغان انستیتوت های علوم طبی وزارت صحت عامه در کابل خبر داده است. این وزارت در اعلامیه که روز 3 شنبه نویجدی در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود منتشر کرده گفته است که این آزمون روز جمعه یا آینده 19 جدی برگزار می شود و یک روز پیش از آن روند بایومتریک و توزیع کارت‌های اشتراک در این آزمون انجام خواهد شد. در این اعلامیه آمده که رشته های نرسنگ، فیزیوتراپی، فارماسی، تکنولوژی طبی، تکنیشن چشم، آنستیزی، رادیولوژی و پروتز دندان شامل این آزمونند. محل برگزاری آزمون جمنازیوم پانتون کابل اعلام شده است. اما شمار از فارغان میگویند برای اینکه از شرکت در این آزمون محروم شدند، چانس پیدا کردن کار را ندارند. یک تن از باشندگان کابل و فارغ رشته نرسنگ که نخواست نامش در گزارش ذکر شود با رادیو آزادی گفت:
من خودم محروم شدم از امتحان. 3 سال میشه که من خلاص کردم، تا هنوزم که امتحان نگرفته. اجازه داده نمیشه، مثلا تا که سند نداشته باشیم کدام وظیفه گرفته نمیتونیم. اگر کار کنیم در کدام شفاخانه به حیث یک استاجر کار کنه میتونیم، اما قسم خلاص. کلگیر زیاد ناامید ساخته، فرم پر کردیم، حتی پولم از ما گرفت، گفته روح که امتحان گرفتن باز یک احوال میدیم دیگه، او مانده تا این 3 سال شده. خوبا 3000 گرفت. از دولت خواستم که باید همه امتحانات ما را بگیرند.
همچنین مرضیه فروتن باشنده ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان و فارغ رشته قابلگی با رادیو آزادی گفت که با اون نیز اجازه اشتراک در این آزمون داده نشده است.
ما در ولایت بامیان ولسوالی کاولنگ قابل بودم که در ساحات دوردست خانم ها دسترسی به مدرک صحیح نداشتن. باز هم ما طفلار از دست میدادیم، مادرها در وقت سوسایی و وقتش در کلینیک رسیدن نمیتونستن، تلفات داشتیم. من خودم شخصا میخواستم که از قابلگی پس دوباره در وقت گروه ادامه بدم، چون شرایط اونجا نامساعد بود، شرایط ما مساعد نبود. هر آمدم یعنی کار نمیتونن، نظر به شرایط محدودیت ها نمیتونن که کارم بکنن. اکثریتشون هیچ نوع پیشرفتی بر ما نبود، نمیتونستیم درس های خود بخونیم، نمیتونستیم سایه وظیفه اجرا بکنیم. دیگه به خاطر از موضوع ما مجبور شدیم، دیگه چاره نبود بر ما.
او میگوید که اکنون برای ادامه تحصیل به کشور همسایه ایران رفته است. فارغان زن اینستیتوت های علوم طبی از حکومت طالبان می خواهند که اجازه شرکت در آزمون را برایشان بدهد تا شرایط کار در بخش صحی برای آنان فراهم شود. این که چه تعداد از فارغان در انتظار این آزمون هستند آمار دقیق آن مشخص نیست. متخصصین بخش صحی هشدار می دهند که این تصمیم تنها یک نگرانی برای فارغان نیست، بلکه یک تهدید جدی برای شفاخانه هایی است که یا کارکنان صحی زن ندارند یا با کمبود شدید آن مواجهند. دکتر نجم السما شفاجو عضو شورای طبی افغانستان با رادیو آزادی گفت که این کمبود با ویژه در بخش نسایی ولادی با طور جدی احساس می شود.
دخیزینه دکتران موجودیت به یاطولانه گردیر زیاد مهم دی.
حضور دکتران زن در جامعه بسیار حیاتی است. در شرایط کنونی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان بسیار بالا است، نیاز شدید به دکتران و قابله های زن وجود دارد. اگر دکتران زن نباشند، به ویژه در بخش نسایی ولادی، چی کسی خدمات ارائه کرده می تواند؟ بنابراین با توجه به شرایط فعلی باید شمار دکتران زن افزایش یابد.
زیاد چی پتولانه که؟
با گفته دکتر شفاجو، اگر این ممنوعیت ادامه یابد در آینده کمبود دکتران زن و افزایش مرگ و میر مادران و کودکان به سطح جبران ناپذیر خواهد رسید. آزمون اگزت که بخش از آن توسط وزارت صحت عامه و بخش دیگر از سوی شورای طبی وزارت تحصیلات عالی از فارغان انستیتوهای علوم طبی گرفته می شود، پس از موافقت در آن به فارغان اجازه کار و فعالیت داده می شود. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و همچنان در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی دختران را از ادامه تحصیل در انستیتوهای علوم طبی نیز منع کردند. با آنکه حکومت طالبان ادعا میکند حقوق دختران و زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده است، اما این محدودیت ها علیه زنان افغان در داخل و خارج از کشور به گونه گسترده محکوم شدند.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. گزارشی همکارم را شنیدیم. در این بخش برنامه با نورستانی یک تن از دختران محروم از تحصیل هم با ما پیوستند. با نورستانی شما را هم به برنامه خوش آمد میگم. بین نخست از شما بشنویم که مشغول تحصیل در کدام بخش طب بودین و صنف چند بودین که از تحصیل محروم شدین؟
سلام و شب شما بخیر و شب همه شنوندگان عزیز همچنان. خب خودم یک سال شد که از امی تحصیل باز ماندم. در بخش نرسینگ درس میخواندم و بسیار با شوق علاقه آغاز کرده بودم، اما بعد از اینکه سمستر اول تمام کردیم و قرار بود که سمستر دوم شروع کنیم، بر ما اطلاعیه آمد و همه گیر گفتن که تا اطلاعیه ثانی باید منتظر باشیم و این اطلاعیه تا امروز یک سال میگذارم دقیقا پابرجاست و هیچ در به امیر اینستیتوها باز نشد و امو رشته که ما میخواستیم درس بخوانیم، تحصیل داشته باشیم و مصدر خدمت به جامعه باشیم، او همونطور بدون هیچ هدف باز ماندیم و تا الان ما منتظر هستیم که چی وقت باز میشه.
با نورستانی در یک سال برای شما چگونه گذشت وقتی که در یک سال از در کنار دیگر محدودیت هایی که بالای شما بود از تحصیل هم محروم شدین؟
خب طبعا معلوم دار است که وقتی در شرایط سخت آدم قرار میگیرد، چون من میفهمم که فعلا تنها من نیستم، هزاران دختری هستند که چشون برای ازی هستند که در به دانشگاه ها باز شود، رشته تحصیلی را که دوست دارند بخوانند و بیاموزند. من در یک سال دیدم که وقتی دانشگاه بسته شد و رشته که میخواندیم دیگه هیچ احوالی از اون آمد از طرف دانشگاه که حداقل ما بفهمیم امروز باز میشه فردا باز میشه، وقتی که این روند دیدیم و ازش هیچ امیدی نداشتیم، ما هم آغاز کردم به شروع زبان خارجی که یکی از زبانها را آموختم و مصروف ازمو ساختم خود تا حداقل بتونم که ازمو درگیری ذهنی که بر من ایجاد شده بود و از رشته خود دور مانده بودم خود من بتونم که مصروف بسازم. و بعضی مصروفیت های تحصیلی از طریق آنلاین بوده، از طریق حضوری بوده، اگر امکانش بوده ما رفتیم و درس خوندیم و تا یک جای تانستیم که خود مصروف بسازم.
با نورستانی وقتی میبینی که پسران یا مردان فارغ از بخش طب میتونن شامل آزمون اگزیت شوند و در آینده به جامعه به عنوان یک متخصص وارد شوند و خودت محروم هستی، چی احساسی برای دست میته؟
خب به عنوان یک زن و یا دختر بازمانده از تحصیل در افغانستان میتونم بگویم که خودش یک بسیار یک وضعیت نابسامان است در افغانستان. وقتی ما میبینیم تمام کادرها متخصصین یا در بخشهای مختلف ما آل فعلا طبی هست، ولی تمامش اگر ما مد نظر بگیریم بر مردها است، یعنی نصف از جامعه سیستم کلی که در افغانستان میبینیم زنها همچنان 50% جامعه را تشکیل میتن، نصف بدنه زیر تقسیم ساختن و در یک گوشه قرار دادن. طبعا من احساس بد در زندگیم رخ میده که من به عنوان یک زن یعنی انسان شمرده نمیشم و از حق خود که من باید حق من بدست بیارم، حق تحصیل که ابتدایی ترین چیز برای یک انسان است، من باز میمانم. طبعا یک احساس بسیار بد و ناامن بر من ایجاد میشم. خود ازیام میتونه نگران کننده باشه بر خودم، بر فامیلم و بر تمام زنان افغانستان. وقتی کادر متخصص علمی مردانه در افغانستان باشه ولی زنانه نداشته باشیم، این خودش یک چالش برانگیز است بر ما زنان افغانستان. در بسیاری از مناطق ما میبینیم که حتی خانواده ها زنها خودشان اینمی احساس دارن که اگر یک کادر یا متخصص زن نباشه من نمیرم برای مراجعه نمیکنم، خود درمان نمیکنم. اینمی خودش یک چالش بسیار بزرگ است در افغانستان بر خودم و بر همخطارایم.
ممنون بانو رستانی. بانو نعیمی، بدون شک تحصیل زنان و دختران در همه بخش ها مهم است، بخصوص در بخش طب که به اساس همون باورهای سنتی در افغانستان مردم اجازه نمیتن که زنانشان مثلا پیش دکتر مرد مراجعه بکنن. به نظر شما تحصیل زنان و دختران در بخش طب چقدر مهم است؟
شرکت زنان در آزمون طب بسیار حیاتی است، چون این گام نهایی برای ورود رسمی به بخش پزشکی است. اگر دختران فارغ التحصیل اجازه نداشته باشند این مرحله را طی کنند، سالها زحمت کشیدن، تحصیل آنها به زحمت میمانند و جامعه از حضور نیروی متخصص زن محروم میشوند. و مردانی که زنانشان را اجازه نمیتن پیش یک متخصص مرد بروند، چون دوام محرمیت نداره و زن حق داره که باید پیش یک متخصص زن بره، میتونه که مشکلات خودش محرمانه و آزادانه با متخصص زن بگویه. چون زیادترین از مدت 4 سال است که ما متخصص های مرد در افغانستان داریم، اما متخصص های زن در افغانستان حضورشان کمیاب میباشد.
ممنون بانو نعیمی. بانو سیاس، شما در افغانستان زندگی هم کردین و حالا هم ناظر وضعیت هستین. در حال حاضر مردم افغانستان چقدر به کارکنان صحی زن نیاز دارن؟
متاسف هستم و غمگین هستم هر باری که من از این روایت ها میشم و هر باری که به وضعیت زنها و دخترها و کودک های افغانستان فکر میکنم، برم یک شکنجه روانی است. ما قصه عزیزی که از افغانستان وصل شده را دیگه شنیدیم که خود همین جداسازی مقابل چشم فقط به دلیل جنسیت اکس انتخاب نکردی از تمامی حقوق محروم میشی و نمیتونی که حقوق رو تضمین کنی. خود این قوانین و خود این ساختار یک ساختار بسیار فریبکارانه، دروغگویانه، درویانه و استانداردهای دوگانه هم نمیشه. میتونم بگم چند گانه است. چطوری ممکن است که از یک طرف بگوین که مثلا اعلان کنن که زنها فقط میتونن تا دخترهای زن تداوی شود و از طرف دیگه دروازه‌های دانشگاهی که بیره بسته کنن برای دخترها اجازه نتن که برن درس بخونن. ما در 4 سال گذشته 1 تا دختر فارغ از دانشگاه طب و بخش طبی نداشتیم، از مکتب نداشتیم، از قابلگی و اینا همگی بند شد. اگر کم فکر کنیم و تعمق کنیم میبینیم که خب این دشمنی آشکار با زنها است و شکنجه دست جمعی زن هست و حتی ده خطر انداختن جان مادرها و کودک ها هست، حتی محکوم کردن زن ها به مرگ است. چطوری ممکن است که ما حتی قبل از طالبان هم در افغانستان در قریه ها و شهرهای دسترسی به دکتر زن و به قابله و به نرس نداشتیم به طوری که باید می بود و حالا که وضعیت وحشتناکتر است، چطوری ممکن است که آدم ها جان تمام این زنهایی که نیاز به تداوی نیاز به دسترسی و تداوی دارن به خطر بندازه؟ سیستم صحی به شدت فرو پاشیده، ما می بینیم که سوی تغذیه و مریضی های گوناگونی داره افغانستان فرا می گیره و زنایی هم که دسترسی دارن به کار در این بخشا با عالمی از محدودیت و توهین و تحقیر و خشونت و شرط همراهی محرم هستن. به نظر من اینا کلش وحشتناک است، کل این استانداردهای بسیار فریبکارانه و دروغگویی و دورویی و چندویی است که کلا زنا را محکوم میکنن به یک مرگ جمعی و جان و حیاتشون را در خطر میندازن.
ممنون بانو سیاس. بانو رستانی، شما گفتین که در بخش نرسینگ تحصیل میکردین که از تحصیل محروم شدین، این رشته را به چی اساس انتخاب کردین؟ علاقه شخصیتان بود یا فکر میکردین در این بخش به کارمندان صحی زن بیشتر نیاز است؟
خب طبعا هر رشته را آدم میبینه که کدامش بهتر است. برای خود ما بخصوص افغانستان زندگی میکنیم، ایده میسنجیم که به یک دختر کدامش خوب است. من در بین رشته ها وقتی که دیدم نرسینگ خوب تر یافتم، یعنی من به عنوان از اینکه اونمو استعداد و اونمو یعنی چیزی را در وجود خود میدیدم که باید امی نرسینگ یا هم پرستاری انتخاب کنم و بعد از این بود که شوق علاقم باعث شد که من او ثبت نام کنم و تا یک سمستر اول که ختم کردم پیش برم. خب طبعا یک حس یک انگیزه باعث میشه که یک رشته را آدم انتخاب میکنه و من هم به اساس اونمو انتخاب کردم و در اون رشته تا یک جای تحصیل کردم.
ممنون. بانو نعیمی، بر اساس اطلاعات ملل متحد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هر دو ساعت یک زن یا مادر جان خود را از دست میده. با توجه به آمار بالای مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان، محرومیت دختران از تحصیل در بخش طب چقدر به این آمار خواهد افزود؟
بر اساس ملل متحد هر دو ساعت مادر که جان خود را از دست میدهد، محرومیت دختران از تحصیل در طب این بحران تأثیر میکند که نبودی دکتران زن به صورت مستقیم باعث افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان میشود، به ویژه در زمان ولادت بیماری های زنان. مثلا در افغانستان و بخصوص در استرالیا، که امی اولا متخصص در شبخانه هایش حضور داشت، در فعلا حضور نداره. امی مریضایی که بخش نسای اولادنی باشه او را به مرکز روان میکنن. مثلا ما بدخشان مثال میتونم به شما، امی مریضایی که بخش جرامی باشه یا مثلا بسیار به حالت وخیم قرار میگیرن او را یا به فیض‌آباد یا به تخار انتقال میتن تا با مراکز رسیدن، یا مادر جانش از دست میتن یا طفل از بین میره، به خاطر که متخصصی که در خود اولسوالیا بودن بستی و از بین رفته. فعلا در همه اولسوالیا ولایت‌های بدخشان و افغانستان هیچ نوع متخصص در شفاخانه ها وجود نداره. مرگ و میر مادران در افغانستان خیلی زیاد میباشد.
برو نعیمی، شما از بدخشان یاد کردین، مثلا چقدر مسافه را یک کس یک بیمار طی میکنه تا اینکه به یک مرکز صحی برسه؟ مثلا دورترین نقطه چقدر است و نزدیکترینش چقدر است؟
مثلا خب متفاوت‌های بیشتر دارند. مثلا ما مثال میتیم که از تعقاب بدخشان دو ساعت را تا این مرحله میکنن، در کشم بدخشان میرسن. وقتی که میبینن که مریض بسیار در حالت سختی قرار داره، یا خودش یا طفلش او را یا به تخار یا به خود فیض‌آباد که انتقال میتن، حداقل 3 ساعت یا 3.5 ساعت در بر میگیره که تا مریض به او مراکز رسیدن، یا خودی مریض از بین میروند یا طفل مریض از بین میروند.
ممنون بانو نعیمی. بانو سیاس، مقام های وزارت صحت عامه طالبان هم بارها از کمبود کارمندان صحی زن نگرانی کردند، پس چرا هنوز هم به ممنوعیت تحصیلی دختران به ویژه در بخش طب ادامه میتن؟
این چیز که طالبان باید پرسان شوه، ما هم نگران هستیم، طالبان نگران هستن، ما خب کسی که ممنوع کرده طالبان هست دیگه که اونا باید پاسخگو باشن. من فکر میکنم که من هیچ وقتی مثلا در هیچ جای قرار نیست بگیم که خب
خواستم از طالبا یه چیز طالبا باید این کاره کنن. طالبا که معلوم است برای همه ما خوب خواسته از طالبا وجود انتظار نمیره دیگه، معلوم است که چی کاری دارن انجام میدن و این سوال را باید طالبا جواب بده بجای نگران بودن و اینکه هر بار اعلان میکنن که نگران هستن، چقدر کودک به سر در زمان زایمان از بین رفت، چقدر کودک دچار سوء تغذیه است، چقدر ما دسترسی به شفاخانه ها و به زایشگاه ها نداریم. عوض این گفتن این شکایت و جلب توجه کمک های بشر دوستانه که مو با مسابقه گدایی است و از یک طرف میگن که نیازی به کشورهای بیرونی ندارن، از یک طرف همیشه دست گداییشان دراز است بین نام این عنوان ها، خب بجایو بگذارن که مردم بره درش بخونه و یک رای حل مسلمت آمید رو به افغانستان پیدا کنیم که همه که بتانن نفس راحت بکشه در کشور. از یک طرف فشار و خشونت و رنج را به مردم تحمیل کنن، بعد از طرف دیگه با استفاده از نتیجه همون خشونت و همون رنج و حاصل او بخواین که او را آمار و ارقام بتن به کشورهای دنیا به خاطر دریافت همون کمک‌های بشر دوستانه و سهم مالی کشورهای غیر اسلامی مثلا، یا آدمایی که اینا کافر میدونن و خونشان را مجاز دم میدونن، بعد دوباره همون آدم ها مالی خود را بفرستن به افغانستان و به گدایی طالبا پاسخ بدن و طالبا بخواین که او را مثلا در بین مردم خودشان یا افراد خودشان توضیح کنن زیر عنوان کمک‌های بشر دوستانه. و این مقام طالباست که باید به تمام این رنج و به تمام این خشونت‌ها و به تمام این آمارهایی که هر روز بیرون میشه پاسخگو باشن.
بانو سیاس، با توجه به تعریف شما از طالبا و ایدئولوژی که طالبا دارن و سیاست‌هایی را که تا به حال در پیش گرفتن، آینده افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟
آینده افغانستان زیر حاکمیت طالبا آینده وجود نداره، سیاهی مطلق است، فروپاشی مطلق است. کشوری که 4.5 سال یک تا دختر نداشته که سر کار باشه، پول به دست آورده باشه، در اقتصاد خانواده کمک کرده باشه، در تربیت فرزنداش کمک کرده باشه، اما همیشه زنها و دخترها به همین دلیل محکوم به خشونت بودن در خانواده. آدم هایی که دسترسی به کار ندارن، به سرمایه ندارن، به پول ندارن، نظام تعلیمی تحصیلی فروپاشیده، نظام اقتصادی فروپاشیده، کشورهای اطراف افغانستان فقط به منافع خودشان و نفع خودشان از افغانستان سوء استفاده میکنن و افغانستان مو مثل یک جسد مانده که از هر طرف کشورهای مختلف دارن کش میکنن و سهم خودشان از اون میبرن. و طالبان هم خوشبینانه با امیدی که حال این کشورها با اینا دیپلماتیک داره و رفت آمد سیاسی داره دیگه ماندن به همونجا و به همین شکل ادامه میدن. بنان افغانستانه که زیر دست یک گروهی باشه که سواد حداقلی ندارن، با هیچ یک از افغانستان کاملا به قرن حجر بردن و دور از تکنولوژی، دور از علم، دور از پیشرفت و همه چیز را فقط توکل به خرافات گذاشتن. هیچ آینده را ما در افغانستان زیر حاکمیت طالب برای کل مردم نمیبینیم. شاید تا یک مدت یک گروهی از مردا احساس کنن که حال زنها در خانه شیشته، یا گروه های مختلف حذف شده، یا گروه قومی حذف شده، یا زبان های مختلف حذف شده. خب قدرت در دست ماست، اما در آخر روز ما میبینیم که این بازی هیچ برنده ای نداره و همگی قربانی و خشونت خواهد بود.
ممنون، خیلی ممنون از مهمانان عزیز برنامه، مرسل سیاس و سمیه نعیمی، دو تن از فعالین حقوق زنان، و همچنان بانو نورستانی، دختر محروم از تحصیل که در برنامه با ما حضور داشتن و صحبت‌های سازنده داشتند، و همچنان از شما شنونده‌های عزیز که تا به این دم شنونده رادیو آزادی بودین. از شما دعوت میکنم که شنونده دیگر برنامه‌های رادیو آزادی باشین. اوقاتتان خوب و خوش.
اگر بالم شکسته دهانم رو ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته، به زندانم نسازم، مثل آتش و دودم، خبردار که عمری مرگ آزمودم، خبردار به ارمانم به چشم بد نبینی که من آتش، که من دودم، خبردار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
افسانه مرا در شهر شور می کند، افسانه مرا، افسانه مرا. یاران نصیحت این دل دیوانه مرا، دیوانه مرا. من خود شکستم خاطر